که 9000 تومان بود با 16 تومان فروختم و خود این فضا، ایجاد این فضا مدیریت میخواد و ما چون خودمون مدیریت نداریم و یا حتی بعضا ضد مدیریت داریم این فضا به وجود میاد. ولی خودرو آره ما اصلا اینقدر تقاضا نباید باشه تو بازار.
نه به صورت سرمایه شده های دکتر، یعنی الان بحث مصرفی نیست، کسایی میخرن به عنوان سرمایه میذارن کنار. میخوام این لحظه بحث رو نگه دارم، عرض ادب و احترام داشته باشم خدمت جناب دکتر سلیمیان گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و تمام شنوندگان.
جناب دکتر سلیمیان، برخی از خودروسازها الان اولا تأخیرشون، مثلا ایران خودرو تازه داره تولیدات یا در واقع چیزی که وعده داده بود برای بهمن ماه داره تحویل میده، اینقدر تأخیر دارن. از سوی دیگه این وضعیتی که من خدمت آقای دکتر منصوری هم گفتم، رانتایی که ایجاد شده هست و مردم میگن از توان ما خارجه، از یک طرف این موضوع ده، من یک طرف دیگه دلالهایی داریم که با نگاه سرمایه‌ای دارن این خودرو و حواله ها رو جمع میکنن، خودرو رو زیر قیمت میخرن و نمیذارن وارد بازار بشه. در همین اطراف تهران ممکنه در جاهای مختلفی اگر مبارزه با قاچاق کالا وارد بشه ببینه دپوهای خودرو رو که بتونه باش برخورد کنه. میخوام بگم راه حل چیه؟ ما باید چیکار بکنیم که مصرف کننده واقعی گرفتار این وضعیت نشه؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید در شرایط بحرانی امروز فشار روانی بر جامعه و تقاضا بسیار بسیار زیاده، یعنی شرایطی به وجود آمده که مردم دائما انتظار افزایش تورم رو دارن، انتظارات تورمی بسیار بسیار بالا رفته، مردم نگران، در حقیقت اونهایی که پول دارن نگران پولهاشونن که چقدر بیارزش می شود یا نمی شود، تماما در این فضاست. ولی زا ببینید دارن میرن دنبال چیزهایی که بتونن حفظ ارزش کنن. اولین چیزی که به نظرشون میرسه خودروه. ببینید ما در شرایط عادی اقتصادی نیستیم که در حقیقت تحلیل درست انجام میدیم. دولت هم ببینید آقای منصوری فرمودن مدیریت، ببینید داستان مدیریت یک چیزی، اقتصاد یک چیز دیگه. ما حجم پول فراوانی رو در جامعه به طور ناهمگن توزیع کردیم، حجم پولی که امروز به این حد و حدود رسیده در دستای همه مردم که نیست به صورت یکسان و همگن توزیع شده باشه، این در دستان خاصی شاید مثلا 5000 نفر حد اکثر و اینها بازیگران واقعی اقتصادن.
اینا که دلار میخرن، طلا میخرن، ماشین میخرن، دپو میکنن،
بله دیگه الان اینها هستن که با پولشون دارن بازی میکنن و با پولشون اقتصاد رو میچرخونن. فقط در مورد خودرو هم این نیست، در مورد برنج هم هست، در مورد چیزای دیگر هم هست. برنجی که همین هفته پیش، همین امروز من ملاحظه کردم کیلو 20 تومن بود، مارک معروف حالا ولی اسمش رو نمیارم، امروز توی فروشگاه زنجیره‌ای دیدم زده 30 تومن.
بله همینجوری،
یعنی 20 تومن رو ظرف دو هفته تبدیل کرده به 30 تومن.
خب برنج و خرما دیشب من توی فروشگاه زنجیره‌ای دیدم 25 تومن، 30 تومن، 40 تومن، یعنی واقعا واسه خرما قیمت.
وقتی اون رو شما اونجا میبینید به طور طبیعی چیزهایی که پولها رو به صورت مجموعه به خودش جمع میکنه، شما اگر برنج رو بخری 1 کیلو 20 تومنه ولی یه دونه خودرو رو بخری 50 میلیون تومنه، 100 میلیون تومنه، 200 میلیون تومنه، به راحتی تبدیل در حقیقت پول رو به کالا انجام میده. ولی برنج نگه داشتنش، تعذیراتش، حساسیت حکومت، هزار تا حساسیت های دیگه است که دست طرف رو به هر حال میبنده. ولی خودرو خیلی راحته، 4 تا پارکینگ داره، 4 تا جای دیگه توی خونهش، توی خونهای دیگه، توی انباریای دیگه، همه جا میتونن نگهش دارن. حالا اینجا من دو تا وظیفه، یکی دولت چه ها میکنه، یکی اینکه خودرو سازا چه میکنن. ببینید خودرو هر چه بوده در شرط دلار نزدیک 4000 تومان قیمت های متعادل متعارفی داشته، مردم هم تقاضای طبیعیشون رو داشتن.
بله.
امروز دلار تقریبا به حدود 3.5 برابر رسیده، 3 تا 3.5 برابر. خب حتی اکثر انتظار این است که اگر تمام این خودرو صحن ساخت داخلی اصلا نداشته باشه، یعنی 100% وارداتی باشه، بسی به قول معروف به 3 برابر برسه دیگه.
بله.
با سهم ساخت داخلی که ما حدوداً در مورد خودروسازهای داخلی حدود 60-70% به طور میانگین داریم، این میبایستی خیلی کمتر، یعنی به دو برابر بیشتر نمیبایستی حتی با عرض سنگین بازار آزاد برسه. پس در اینجا یک مدیریتی رو ما میخوایم، یک صنعتی رو انحصاری نگه داشتیم، حالا به خاطر اشتغال، به خاطر تعداد مشاغلی که دارن، به خاطر برخال پرستیجی که داره، ما خود روساز داریم فلان مهمان، و عملا هم ظرف 40 سال بعد از انقلاب و قبلش ما حداقل در 40 ساله بعد از انقلاب هیچ حرکت در حقیقت پیشروی رو که بتونه قابل رقابت با خودروسازهای جهانی باشه ندیدیم. ولی به زور دلار، به زور کمک‌های دولت، به زور اینها نگهش داشتیم.
خب اگه اجازه بدید من بحث نگه دارم از آقای دکتر منصوری گرانقدر بپرسم. آقای دکتر منصوری، آقای دکتر سلیمیان گرانقدر معتقدن که با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از خودروهای دو خودروساز اصلی کشور قطعاتش تولید داخلی انقدر نباید افزایش پیدا میکرد، الان تو دور جدید که قرار قیمت گذاری بازگرده به شورای رقابت، هرچند که آقای تابش از سازمان حمایت کنندگان از مصرف کننده و تولید کننده میگه که هنوز به من ابلاغ نشده و هنوز هم ما در واقع قیمت گذار هستیم، میگه حالا اگه برگرده به شورای رقابت آیا نظارت خاصی میکنید که این قیمت منطقی بشه؟ یعنی اگر این قیمت کارخونه منطقی بشه، قیمت بازار هم میاد پایین دیگه احتمالاً. دیگه دکتر منصوری،
خب قیمتی که ما تو خودروساز تعیین میکنیم شاید 5% خودروهای موجود بازار باشه که بیرون میاد و 95% دست مردم و استفاده داره میشه و اون بازار هم باید مدیریت شه، که ما اگر که یه عرضه و تقاضا رو با هم متناسب نکنیم و همونطوری که گفتن راجع به نقد اجرای سنی میاد، خب واقعا بحث نقدینگی بحث جدیه که اونم مدیریت نشد که پول به اینجا رسید کردن 1900 میلیارد تومان نقدینگی دست مردم و بانک هاست، و اگر مدیریت سریع و سالم میشد الان به اینجا نمیرسید و تو 4 سال آینده به اندازه همه 40 سال گذشته نقدینگی میره بالا و این رقم به حتی 3800 میلیارد میرسه، و اون موقع است که از الان اگه فکر اون موقع رو نکنیم برنامه‌ریزی داشته باشیم، خب قطعا خیلی وضعیت بازار آشفته‌تر میشه. این چیزی که نخواستن مسئولین اشتباهات بزرگ داشته، من توی لطف مجلس بودم به همسال گذاشته و همسال هم راهکار دادیم و هم تر کردیم، ولی گوش شنوایی نبوده.
شما میدونم جلسات متعددی هم شما با خودروسازا داشتین تو کمیسیون صنایع مجلس.
بله، خب خودروسازا اونا هم ویژگی بالایی دارن و اونا هم نتونستن مدیریت خوبی داشته باشن، چون خصوصی نبوده، هر مدیری هم میامد همینطور بود. از این به بعدش هم بهترین مدیر دنیا هم شما بیارید دیگه این خودروساز رو نمیتونه نجات بده، مگه اینکه بخش خصوصی باشه که صاحب فرآیند بشه و یه مقداری ضرر زیان بده تا مجموعه به سوددهی برسونه و جلو فساد و چاله بیشتر رو بگیره، که حرف میزنن یه ما خودسازی میکنیم، از چنچار رو انجام میدیم، رئیس جمهور بارها گفته ولی تاکید دسته ما آمازه و رهبری هم بوده ولی متاسفانه انجام نمیدن و دورهشون تمام میشه، دوباره رئیس جمهور بعدی میاد، سفره های جدید، نفرات جدید و دولت ها نمیتونن و نمیخوان، چون رأیشون بستگی به اون افرادی دارن که زحمت کشیدن، سمخواهی میخواد.
آقای دکتر، با توجه به اینکه خصوص سازی قبلی موفقیت آمیز نبود و حتی مشکلاتی از کشور ایجاد کرده، چرا الان اصرار دارن شرکت های قول های اقتصادی مثل شستا رو با سرعت خصوص سازی کنن؟ چون این چیزی بود که رئیس جمهور خودشون رسما بهش اشاره کرد.
وقتی اقتصاد تو جامعه اینقدر بره بالا، هر تصمیمی اقتصاددا هست و سوچو براحتی میشه خصوص سازی درست انجام داد. ما داشتیم خصوصی خوبم اینجور نیست که، ولی خیلی کم بوده به خاطر اینکه اونایی که تصمیم میگیرن و برنامه‌ریزی میکنن مخصوصا میخوان به فامیلای خودشون، به دوستان خودشون. خب من بارها گفتم شما اگه ریگی تو کفشتون نیست میخواد یک کارخونه بفروشید، به تلویزیون اعلام بکنید، همه مردم ایران بفهمن. وقتی که متوجه شدن به بالاترین قیمت و به اهلش داده میشه، وقتی تو خلوت توی یه گوشه‌ای به نوه عمه، به نوه خاله داده میشه،
خب معلومه این موضوع هیچ وقت خودسازی درست نیستن، چون نظارت و کنترل هم نبوده و سازمان بازرسی به موقع ورود نکرده که با این تخلف ها برخورد بشه، خب شلوغی به وجود میاده، اعتصاب به وجود میاده و اون موقع است که
دقیقاً همینجوره. میخوام بحثو نگه دارم از جناب دکتر سنی گرانقد سوال کنم که حضرت عالی خب هم کارشناس خودرو هستید و هم در سمت مشاور بودید در شرکت‌های خودروساز، میخوام بدونم که راهکار حضرت عالی برای سر و سامان دادن به این وضعیت و کوتاه کردن دست مافیا از صنعت خودرو چه راهکاریه؟
خدمت شما عرض کنم، ببینید ما توی کشور اقتصاددونم.
بله بله،
بحث تمام اینها برمیگرده به اقتصاد. ببینید جریان‌های مالی که الان توی کشور منحصر شده به افراد بسیار بسیار متمول و عمدتاً هم با ثروت‌های بادآورده، این جریان‌های مالی اینها باید کنترل بشه.
مثلا ثروت بادآورده تا دست در پروژه‌های دولتی نداشته باشه ثروت بادآورده نخواهید.
دقیقاً. ببینید وقتی جریان‌های مالی از یک حساب به یک حسابی دیگه تحت کنترل باشه و سیستم مالیاتی کشور برای داشتن دو تا ماشین سه تا ماشین بتونه مالیات‌های متناسب رو تنظیم کنه، ما چنین افتضاحی رو نخواهیم داشت. مشکل اصلی در اداره اقتصادی مملکته. کلان اقتصاد باید دو تا ابزار رو به کار بگیره، یکی مالیات رو برای داشته های بیشتر از حد نیاز که در این کشور اصلا این مطرح نیست و سیستم مالیاتی کشور دقیقا روی تولید کننده سواره. یه تولید کننده کوچک رو به میخ میکشه ولی یه صاحب ثروت عظیم رو هیچ حساب کتابی ازش نمیگیره. این یک نکته. نکته دوم جریان های مالی است که توی بانک از این حساب به اون حساب، از این خرید به اون خرید شکل میگیره. خریدهای حجیم حتما میبایستی توسط کشورها و بانک مرکزی و سیستم بانکی کشور کنترل بشه. شما توی بانکهای انگلستان و امریکا یه دونه رقم غیر متعارف با جریان مالی همیشگی پیدا بشه فوراً مورد مؤاخذه قرار میگیری، فوراً به اداره مالیات منعکس میشه، اداره مالیات
اول مسدود میشه بعد میخوانش بیاد پاسخ بده، اول مسدود
بله،
میکنن
بله میتونن. ولی در اینجا همه کار رو با حساب ها میتونن انجام بدن. این یک نکته رو هم ببینید. مشکل اساسی اینجاست که ما خودروسازها رو هر چقدر قدرت خواستن بهشون دادیم و حساب کتاب درستی ازشون نکشیدیم. ببینید خودرو یعنی ترکیبی از فلز و پلاستیک، برها قیمت اینا روشنه، سهم کار هم در تغییر و تبدیلات صنعتی روشنه و هیچ وقت ما حساب نشدیم بابا یه دونه خودرو چند کیلو وزنه، وزنش از این چند کیلو چقدرش آهنه، چقدرش آلیاژهای خاصه، چقدرش آرندیه و اجزای دیگرش.
این آنالیز ساده است، به راحتی قابل انجامه.
بله قابل انجامه، ولی هیچ وقت ما از خودروسازهای اینطوری حساب پس نگرفتیم و جریان زنجیرهای تامینشون هم هیچ وقت کنترل نکردیم. آدمای با رانت و با ارتباط با مدیریت‌های خودروسازی تونستن خودشون رو قطعه ساز بزنن و قطعات چینی رو وارد سیستم مال کنن به نام سهم ساخت داخلی.
خب مثلا این موضوع تو تحقیق تفحص قبلی مجلس مفصل انجام شد، مشخص شد یه شرکتی داره این کار رو به سطح وسیع
خیلیاشون دارن میکنن.
چه خوش کسی هم پیگیر نشد.
خیلیاشون رو.
نه من میدونم برنده بزرگ رو نام نمیبره، برنده بزرگش میدونم اینجوریه، ولی هیچ کسی پیگیر نشد، نه در دولت.
خب به هر حال این مسئولیت دولته، رئیس جمهور مسئولیت داره، وزیر صنایع مسئولیت داره، وزیر صنایع رو که خلاف میکنه میکننش وزیر کار. وزیر کار هم که هست میبینیم خب دامادش میشود فلان آقایی که توی دادگاه داره محاکمه میره. خب یه چنین هیئت دولتی
وزیر کار استعفا شده میشه سخنگو.
بله
آیه سلیمیان چون فرصتمون کمه خیلی کوتاه جمع‌بندی میکنید.
جمع‌بندی این است که ما باید در دو تا حوزه در حقیقت این سیستم رو بهینش کنیم، یکی در سیستم ساخت داخل کنترل های دقیق بذاریم، به جوانان این مملکت فرصت بدیم وارد حوزه در حقیقت تولید بشن، بسیاری از این خودسازی ها رو به جایی که بدیم به آدمایی که با پولای بادآورده دارن میارن یا با قدرت پنهانشون میخوان صاحب این امکانات بشن، بدیم به مهندسین و برای بچه‌هایی که در این مملکت در جای خوب درس خوندن میتونن کاری رو انجام بدن و اونها رو مسئولیت بهشون بدیم. از اون طرف هم در حوزه مالیات و بانکداری میبایستی تمام گردش های مالی بیش از نیاز، یک خونه بیشتر، دو تا خودرو بیشتر تمام کنترل بشه، مالیات های سنگین بهش بسته
بشه. سپاسگزارم.
این راه حلیست که میشه بعد
سپاسگزارم سیاده کرد. برای تازه موفقیت سربلندی
برای شما. دکتر
منصوری گرانقدر، جنبندی شما رو ساعت کوتاه بشنیم و بحث امروز.
من فکر میکنم که با این شرایطی که به وجود آمده ما میتونیم خودمون رو قوی تر بکنیم، ساختارمون رو درست کنیم. ساختارمون تو شرایط سختی که الان برای پرداخت حقوق سر برج مشکل دارن، این ساختار مجبور میشه درست بشه. حالا از این بعد میبینیم با فساد بیشتر برخورد باید بشه و تا بتونیم سر برج حقوقا رو پرداخت بکنیم. یه زمانی رها شده بود و روزمرگی ما کارمون انجام میدادیم، پول نفت میامد و اداره روزمرگی بود. ما باید برای 20 سال 30 سال آینده برنامه‌ریزی بکنیم. خیلی از جاها قدر برنامه‌ریزی ضعیف بوده. مثلا ما الان سراغ دارم دانشگاهی که تعداد اساتیدش از تعداد دانشجوهاش بیشتره.
بله همینجوری.
توی رشته خاصی که 25 تا دانشجو داره،
تو رشته انسانی اکثرا داره اینجوری میشه.
27 استاد داره. خب از روز اول برنامه‌ریزی نکردن، اینا هم تا 30 سال بعد حقوقشون رو بدن استخدام کردن و هیچ برنامه تو کارشون نبوده. و ما 7 میلیون حقوق بگیر تو ایران داریم و یعنی از هر 10 نفر یکی داره حقوق میگیره. هر کسی آمده فامیلش و طایفش آورده سر کار و الان به جای رسیده که طرف فقط پشت میز میشینه بیکار هست، خودش یک صد میشه برای کار اجرایی. و یک دولت که خودشون مردم میدونن، چون جمعیت از جمعیت خیلی از مردم بیشتر شده.
دقیقاً همینجوره.
این اگه ساختار درست نشه
ان شاء الله
که تحریمه، تو این تحریمه که ان شاء الله میشه. ان شاء الله.
سپاسگزارم. سپاسگزارم براتون، از موفقیت و سربلندی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگوی ما بود با موضوع مافیای قیمتگذاری خودرو در ارتباطی که برقرار شد با جناب دکتر عباس سلیمیان، کارشناس خودرو و مشاور اسبق ایران خودرو، و جناب دکتر محمد رضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس. ساعت 12:46 دقیقه سر از 22 اردیبهشت تا به امروز از سفر ترکمنستان آقای ظریف تا در واقع سفری که به عراق دارن، همینک در عراق تشریف دارن، مجموعی از سفرهای دیپلماتیک صورت گرفت. روز گذشته در اسلام آباد، پاکستان، قبلش در هند و چین و کشورهای دیگه‌ای که حضور داشتن، یک دیپلماسی بسیار گسترده‌ای انجام داد. امروز هم آقای عراقچی به کویت و عمان و قطر میرن، معاون سیاسی وزارت خارجه. دستگاه دیپلماسی کشور به شدت مشغوله، داره فعالیت میکنه، خدا قوت به بچه وزارت خارجه. میگه میخواییم ولی سفر دکتر ظریف به عراق رو بهش بپردازیم، در ارتباطی که برقرار شده با جای دکتر حسن هانیزاده، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب دکتر هانیزاده گرانقدر. به برنامه خودتون رویداد خوش آمدید.
خیلی متشکرم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم. در خدمت شما
جناب دکتر هانیزاده. در شرایطی که بحث در واقع زراعت و فروش برخی از اقلام ایرانی به عراق در روزهای گذشته مطرح بود و در شب گذشته به ویژه رسانه‌های فارسی زبان خارج نشین به تظاهرات برخی از عراقی‌ها در میدان تحریر پرداختن، این سفر آقای دکتر ظریف چه اهمیتی داره و چه دستاوردهایی برای دو کشور برمقام خواهد آورد؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عراق بعد از سال 2003 و پس از ترنگونی رژیم سابق به عنوان یکی همپیمان ایران در همه مقوله‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی تبدیل شد و رفت آمد مقامات دو کشور در طول 16 سال گذشته نشان می‌دهد که روابط دو کشور فراتر از تعریف های روابط پروتکل، روابط شناخته شده بین المللی هست، به دلیل شرایط اجتماعی و ارتباطات فرهنگی و عقیدتی بین دو ملت موجب شده که این روابط از استحکام بسیار بالایی برخوردار بشه. و همین دلیل بسیاری از کشورهای جهان از جمله آمریکا و کشورهای اروپایی و کشورهای عربی، مخصوصا عربستان، امارات و بحرین،
یک سری جریان سازی هایی رو علیه دو کشور مخصوصا عراق انجام دادن و تلاش کردن تا به نوعی روابط دو کشور رو تحت تاثیر قرار بدن. ولی سفر آقای ظریف در این شرایط به عراق از اهمیت بسیار بالایی برخوردار هست. تهدیدهای آمریکا و قطع صادرات نفت ایران، تلاش آمریکا برای صفر رساندن صادرات نفت ایران، فشار آمریکا به عراق برای کاهش سطح مناسبات اقتصادی و سیاسی خودش، در واقع موجب شده که آقای ظریف برای شکستن این فضا و ایجاد یک شاکله جدید همکاری های اقتصادی و سیاسی به بغداد سفر کنه. استقبالی که صورت گرفته و اظهار نظر مقامات عراق از جمله آقای برهم صالح رئیس جمهور و عادل عبدالمهدی نخست وزیر برای ادامه همکاری سیاسی و اقتصادی با ایران نشان میدهد که تلاش آمریکایی ها برای تحت تاثیر قرار دادن مناسبات بغداد تهران با شکست مواجه شده و این در حقیقت الان یک مسئله بسیار مهمی رو در روابط بین دو کشور ایجاد کرده و آن تمایل رهبران دو کشور، مقامات دو کشور برای افزایش سطح صادرات ایران از رقم فعلی 10 میلیارد دلار به 20 میلیارد دلار در طول سالهای آینده که در حقیقت رغبت و اشتیاق فراوانی از سوی مقامات عراقی مشاهده می‌کنم.
سپاسگزارم جناب دکتر هانی‌زاده گرانقدر، براتون آرزو موفقیت و سربلندی دارم. شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو، گفتگو ما بود با جناب دکتر حسن هانی‌زاده، کارشناس ارشد مسائل غرب آسیا، با موضوع سفر آقای دکتر ظریف به عراق و چشم‌اندازهای تعمیق مناسبات تهران و بغداد. در روزهایی هستیم که متعلق به مولای منعلی علیه السلامه. اول به خودم و سپس به مسئولین کشور و مدیران اجرایی کشور توصیه میکنم نهج البلاغه امیرالمومنین رو در این ایام بخونیم. اون مباحثی که مربوط به حکمرانی است، مباحثی که مربوط به خدمتگزار مردم بودن رو بخونیم و در طول سال اینو بنویسیم روی دفاتر کارمون، بیم یادآوری بکنیم تا آنگونه که باید و شاید عمل کنیم که در فردای قیامت مورد بازخواست قرار نگیریم. سامانه پیامکی 30,010,35 فراموش نکنید. ساعت و ایام خوش رو براتون آرزو میکنم. خداوند یار و نگهدار همه شما.
از آسمان باران انا انزلنا میبارد، بیایید زیر باران شب قدر وجودمان را از گناه پاک کنیم. خدایا به برکت این شبها قدر ما را به قدر مولای من علی علیه السلام نزدیک فرما. خدایا به حق شهید شبهای قدر تا تقدیر ما را محبت، ولایت و پیروی راه مولا علی علیه السلام رقم بزن. معبودا بر آستانت به انابه و توبه سر می آساییم، از کرمت عنایتی کن و قبول من فرما. خدایا مرحمتی کن تا شب قطرت را قدر بدانیم. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم، وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك بينكم بكم